الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره نصوص دال بر مطهریت ارض گفته شد که نصوص مربوط به مطهریت ارض در حد استفاضه است و این نصوص در باب 32 ابواب نجاسات وسائل جلد 2 جمع آوری شده است و موجود است. از این نصوص روایت اول را خواندیم که صحیحه احول بود، دیدیم سند درست بود و دلالت هم کامل، و بعد از آن روایت شمارسه این باب رو هم خواندیم که مربوط می شد به روایت معل بن خنیس، و شخصیت معل بن خنیس را هم گفتیم که امتیازات و توصیفات عامی دارد و صاحب جواهر و سید الحکیم هم این روایت را حسنه اعلام کرده اند، شاید نه به جهت معل بن خنیس که به جهت ابراهیم بن هاشم. خود معل بن خنیس از نظر آن بزرگواران موثق باشد، حداقل اعتباری برای این روایت قابل انکار نیست فی الجمله، اما دلالت این روایت را مروری بکنیم. آمده بود که فیسیل الماء فیسیل منه الماء امر علیه حافیان. در این حدیث آنچه که به چشم میخورد این است که مشی پا برهنه اگر بر زمین نجس صورت بگیرد، آنگاه در همون حالتی که پایش برهنه هست به زمین خشک چند قدم راه برود یا مسح بکند، باعث تطهیر کف پا می شود. می بینیم در این روایت آنچه که دیده می شود حافیان هست و مدعای ما اهم از اینه، مدعای ما اینه که کف پا و ته کفش در صورتی که متنجس بشود به نجاستی که در روی زمین هست قرار داشته باشد، پس از ازاله عین اگر او زمین خشک راه برود چند قدمی یا مس بکند بمالد کف پا یا کف کفش رو پاک می شود. مدعا اهم از این است که پای برهنه باشد یا کفش داشته باشد. در این حدیث آنچه که به چشم خورد این است که پای برهنه راه برود باعث تطهیر می شود. ما نیاز داریم به دلیل دیگری تا اینکه کل مدعا را ثابت بکنیم. اگر به ذهنتون سپرده باشید، اسلوب کلی را گفته بودیم که اگر دلیل عام باشد و مدعا خاص، اون دلیل عام میتواند اون مدعای خاص را ثابت بکند که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما اگر دلیل خاص باشد و مدعا عام، مدعا ثابت نمی شود اما در حد معین میتوند باشد. شما جایی که دلیل بودن یک عنوان رد میکنید باید به معید بودنش توجه کنید. اگر دلیل خاص بود، مدعا عام بود، دلیل نمی شود برای اثبات مدعا، اما معید هست، یک گوشه ای رو گرفته کمک میکند تا اینکه مطلب کامل بشود. تا اینجا این حدیث معید شد. در جمع نصوص باید بریم به سراغ نصی که در اونجا حزا و نعل باید ذکر شده باشد تا مدعای ما ثابت بشود. از جمع این روایات، روایت شماره 6 روایتی است که حفصه بن ابی عیسی نقل میکند. سند رو بخوانیم، شماره 6 باب 32، محمد ابن الحسن عن المفید عن ابن خولوه، منطقه عبارت اینه: محمد ابن الحسن عن المفید عن ابی القاسم جعفر ابن محمد. محمد ابن الحسن شیخ طوسی است، مفید شیخ مفید. اینجا یه دونه اطلاع تاریخی هم هست برای ما، شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید هست و شیخ مفید شیخ روایت شیخ طوسی است و بعد ابو القاسم جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن قولوی هست. ابن قولوی هم استاد شیخ مفید یا شیخ روایت شیخ مفید هست. عن ابیه علی ابن ابراهیم و ابن قولوی مرویان، عنهشان پدرشان هستن معمولا. چه سعادتی دیگه، ابن قولوی اول و ابن قولوی دوم، جعفر ابن قولوی و محمد ابن موسی ابن جعفر ابن قولوی. اونا درسته، اونا پدر فرزند اون تا اونا دیگه از اعلام فقهی نیستن، فقط راویه. اینها هم مفسرن و هم فقیهن. مثلا علی ابن ابراهیم خودش مفسره،
جعفر ابن قولوی و محمد ابن قولوی هر دو توصیف خاص دارن.
اینا نیاز به توصیف ندارن دیگه، اینا موثق. نه، این مثل پدر علی ابن ابراهیم ناشناخته نیست، خیلی معروف. این دوتا ابن قولوی مثل دوتا ابن بابای هستن، اون تا اونا نزدیکتره برای ما، اینا کمی دورتره میگیم که ناشناخته باشن. نه، دوتاش مثل هر دو ابن بابای هم. همینطور از معارف و مشاهیری که غنی از توثیق هم. سند اینجوری شد، محمد ابن الحسن تا رسیدیم به ابن قولوی عن سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله هم که بله قومی و معتبر، عن ابی جعفر احمد ابن محمد که هم میشناسید، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از اجلا و ثقات، عن فضاله، فضالت ابن ایوب که از اجلای اصحاب هست، و صفوان ابن یحیی جمیعا. این دوتا با هم، عن عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر هم از اصحاب اجماع. سرد به این خوبی، به در نهایت استحکام. اما یه جاش یه مشکل دارد که از اعلایی میرد پایین. عن حفص بن ابی عیسی، آخر سر این حفص بن ابی عیسی اون وصف صحیح اعلایی رو آورد پایین. خب تمام این سند از اون سندهاییست که می درخشد و نورانیت دارد، اما حفص بن ابی عیسی متاسفانه توثیق خاص ندارد، نه شیخ نجاشی، نه شیخ کشی، نه شیخ طوسی توثیق نکرده است ایشان را. حالا برمیگردیم بحث میکنه. فعلا در ضمن بحث سند فقط توثیقات می توثیق ندارد. متن دارد یا ندارد، شما در باره متن یک نکته رو به ذهنتون سپردیم دیگه، که ما در متن این رتبه و این مکانت و این جایگاه را متن میدانیم. کدام از اصحاب امام روایت از امام نقل میکنه و از او راویان معتبر روایت نقل میکنه، این ما یه متن میدانیم. پس تا حالا متن دارد ولی توثیق ندارد. حالا این مدح مقامیست، حالا مدح تنها این نیست دیگه، شما در جریان هستید دیگه، مدح لفظی که در بارش وارد شده باشد که مدافع للولایه من المخلصین له کتاب، اینا مدایح لفظیست. اونطور مدایح مقامی این مورد بود که برای شما گفتم. سند معلوم شد ماجراش. قال قلت حفص بن ابي عيسى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان وطأت على عذره بخفي ومسحته حتى لم ارى فيه شيئا ما تقول، اگر به وسیله کفش خودم بر نجاستی روی نجاستی بگذارم و فشار بدم و بمالم اون کفش را بر زمین حتی لم عرفیه شیئن، تا اینکه از این نجاست چیزی در ته کفشم باقی نماند، چی می فرمایید؟ ما تقول فی صلات فیه فقال لا بأس، چی می فرمایید درباره نماز خوندن در این وضعیت؟ آقا می فرماید لا بأس، اشکال ندارد. درباره این حدیث ملاحظاتی هست که از این قرار است. ملاحظه اول سند حدیثه. سیدنا الاستاد که اخلاق رجالی ایشان رو بلد هستید صریحا می فرماید توثیق خاص توثیق ندارد و از دائره بیرون، و لحد الان لازال تعجبی با اجازه از روح بلند ایشان که توثیق عام سند تفسیر قومی را قبول دارند ولی نسبت به حفص بن عیسی می فرمایند که ضعیف است، در حالی که حفص بن ابی عیسی در سند تفسیر علی بن ابراهیم آمده است. و این یک امتیاز، بلکه توثیق عام، یک توثیق عام دارد. توثیق عام دوم هم صفوان از همین حفص بن ابی عیسی روایت نقل میکنند، این روایت جاهای دیگه هم نقل بکنه هیچ، در این سند هم صفوان آمده دیگه، همینجا شاهد زنده داریم. و بعد امتیاز سوم هم این است که از اصحاب اجماع عبدالله ابن بکر روایت از حفص نقل کرده. اگه به ذهنتون سپرده باشید درباره اصحاب اجماع که گفته می شود هر قد مرویون ان داشته باشند و هر قد راوی ها از اصحاب اجماع نقل بکنند همه صحیح هست. قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلما، که سید بحر العلوم میگه و هم اولو نجابت و رفعه اربعتون و خمستون و سته، فستت الاولا من الامجادی اربعتون من هم من الاوتادی الاخر. یکی از معانی این اصحاب اجماع این شد که کل راوی ها مریون ان باشد یا راوی باشد باید درست باشد بر اساس اجماع اصابه، اجمعت الاصابه. معنای اجمعت الاصابه یادتونه؟ خب یادتون انشالله که هست. بعد اینو کامل کنم چشم. و اما در این مرحله بحث شد آخرین مطلبی را که ما انتخاب کردیم چه بود؟ گفتیم که اصحاب اجماع که مورد توافق آراء محدثین هست که صحیح هست نقل اینها علل اقل شامل می شود به اون مرویان انه بلا واسطه نفر اول. اگر اونو نگیریم اجماع دیگه زمینش از بین می ره که اجماع به چه منعقد شده باشه، به شخص خودشان که توصیف بشن که حرف نداشت. بنابراین عبدالله ابن بخیر عن حفص ابن ابی عیسی نقل میکند از خود حفص بدون واسطه که نقل بکند مشمول توصیق عام مربوط به اصحاب اجماع میشود. و این امتیازاتی که ما گفتیم برای تأیید صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتیم شما حفظید دیگه، جلد 6 و صفحه 303 تا 305 می فرماید صحیحه، اینو صحیحه میگد. صحیحه گفتن ایشان هم آنچه که ما می فهمیم به اعتبار نقل اصحاب اجماع که عبدالله ابن بکر نقل کرد. بنابراین در واقع سند که اشکال نداریم، حتی یه نکته هم داریم و آن این است که خود سید بعد از بحث به مضمون همین روایت استناد میکنه. در بحث استدلالی میگه سند ضعیف، الان در ضمن بس که مراجعه کنید از همون صفحه 102 تنقیح جلد 4 صفحه 102 تا 104 عفوان از صفحه 100 تا 102 تا 104 بحث که میفرمایند استناد میکند برای تکمیل بس به همین روایت ایشان. در روایت حفص ابن ابی عیسی آمده است خوف، خوف یعنی چکمه، و به طور طبیعی میدانیم چکمه خصوصیت ندارد، حالا چکمه باشد یا کفش باشد یا نعل باشد فرق نمی کند، کفش دیگه هوا تحت عنوان کفش مندرجه. بنابراین ته کفش هم اگر نجس شده باشد مشکلی ندارم. بعد از که این ملاحظه را در نظر گرفتیم و حل شد، ملاحظه دوم آماده بشید شما جواب بگید. ملاحظه دوم اینه که در ذیل این حدیث گفته شده است ما تقول فی صلات فیه. گرفتید اشکالا؟
نه.
احسنتم. این در باره صلات آمده، صلات با کفش که مالات تو ما به صلات دیگه اشکال ندارد. بنابراین معلوم نیست که این مسح و راه رفتن بر زمین خشک موجب تطهیر بشود، بلکه موجب صحت جواز صلات در آن کفش باشد که شیخ می‌فرماید در کتاب نهایه که در حال صلات هم بهتر این است که عین نجاست نباشد، متنجس باشد اشکالی ندارد، مالاتتم به صلات، اما بهتر این است که عین نجاست در کفش نباشد، که دیروز گفتیم مناسبتی با شأن نماز ندارد. این
ضرورت میگه،
این نه حالت ضرورت نیست،
در ضرورت میشه
وقت نماز
ما. چرا الان هم بس ضروری داریم
نماز انتظار گفته باشیم؟ این ضرورتی که شما میگید آیه شهیدی، اینجا حالت ضرورت و عدم ضرورت کارساز نیست، محل تذکر و توجه نیست. ما میخوام فقط بگیم که آیا این حدیث که دلالت دارد بر این که ته کفش که نجس شد به وسیله مالیدن به زمین پاک می شود مطلقا تطهیر، و یا نه تطهیر نیست نجاست هست نماز می شود بخوانید، نماز که با مالا تتم به صلات ولو نجس هم باشه جائزه، تطهیر نشده، ولی لا بأس به این صلات رو بخوانید. اعضای
سرعت رو
نه اون بس
همون سوال قرار همین علیزاده بود که شما جواب نفرمونید، یعنی شما دوباره تکرار فرمونید.
چهار نفر شد جواب تمام شد، سب خبر دارید چهار تا که سوال بکنه چهار تا شد عبدالله. بله بعد از که گفت
جواب داری بسید؟
آره جواب داری. آره گوش بدید، عنایت که بکن فعلا فقط گوش بدید جواب دادم شد. در باره مالا تتم به صلات اون زمین طهارت مواضع شرط نیست، فقط موضع سجده شرط علت تحقیق، به اون بحث نمی کنیم. حتی لباس اگر قلم صوبه باشد کمربند باشد نجس باشه اشکال نداره. چرا مالا تتم به حسن بعد فهمیدم اونو نمیگه ایشان نظرش اینه که رفته به طرف این که در حال نماز زمین پاک باشد، مواضع سبعه در زمین که گذاشته می شود زمین طاهر باشد. تو گفتی مالاتت و مصالات زینش اونجا را خود خط و اینا یک مقدار با هم نزدیک اختلاف وجود می کامل بکنم زینش را جواب دادم شد. ما چه میگیم؟ ما در اون جهت بس نمی کنیم که برای مصلی شرط است زمین طاهر باشد، کل زمین یک، مواضع سبع دو، موضع سجده سه، این بحث جداست. ما چه میگیم؟ ما میگیم که در نماز ملابس مصلی، لباس مصلی باید پاک باشد، اما اون لباسی که تتم به صلات باشد. اگر لباس کمربنده، کفش جزء لباسی است که تتم به صلات نیست، بنابراین طهارتش لازم نیست. گفته است که با کفشی که عین نجاست ازاله شده است لا بأس به صلات. این نشان میداد که در حال صلات اشکال ندارد، این دلالت نداشته باشد بر این که چه؟ که مالیدن به زمین کفت کف کفش رو تطهیر کرده. این مطلب معلومه، این اشکاله، این ملاحظه است. اشکالی که گرفتید هم سید الحکیم مقدس الله نفسه و زکی کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 62 تا 64 هم سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه همون منبعی که گفته شد به طور هماهنگ با عبارت مختلف می‌فرمایند وضع سؤال و جواب، مخصوصا که امام لابأس گفته است، نشان میدهد که این مربوط به جواز صلات فیه نیست، بلکه اعلام میدارد که تطهیر به عمل آمده، چون وضعیت سؤال به نحوی است که میفرماید من پا رو نجاست گذاشتم و بعد اونو مالیدم و چیزی دیگه دیدن نمیشد، حالا نمازم در او جائز هست. میفرماید لا بأس، لا بأس یعنی دیگه نجاست وجود ندارد، تناسب حکم و موضوع. و به تعبیر اون دوتا سید بزرگوار، کیفیت سؤال و جواب تطهیر اعلام میکند، نه تجویز صلات در متنجس. لا بأس، متنجس که بأسه، عفوه. اگر متنجس و بگه تجوز باید بگه عفو شده. لا مانعه، وقتی که میگه لا وس، لا وس یعنی تطهیر اعلام میشود، نه تجویز صلات در کفشی که به اون حالت هست. تا اینجا مطلب معلوم شد. با استفاده از این روایت مسئله خوف هم، یعنی ته کفش هم، داستانش مشخص شد که به وسیله مالیدن به زمین و راه رفتن به زمین تطهیر می شود. اما نکته
شاید داریم اطلاف داریم که مثلا باید می فرمود لا مانع، نه لا بأس، یعنی جای دیگه در مورد عف فرمودن لا مانع.
در مورد عف فقط عف آمده، اونجایی که دم اقل از درهم بوده لا بأس نیست، عف آمده، ولی شاهدش هم دم اقل از درهم و صلات و اصاره استنجا.
این
فتوای عامه در این مسئله کل مذاهب را ندیدم، ولی در مجموع مخالف عامه نیست.
نه تقیه بودن از این روایت
نه بوی تقیه نمید،
چون با ضرورات فقهشگر جور در نمید که امام جواز صلات با کفش اجازت داده باشن که اینو که انگشت پا به زمین نرسید.
اون اشکال دیگریست، اون اشکال را بذارید، اون اشکال، اون اشکال
جوابش نمیده.
اما درست این سؤال جواب، اجازه بدید سؤال جواب میاد که تقریبا مثل مزمزه شما شد، حذف شد از ذهنم، فاصله زیاد گرفت، مزمزه رو دیگه نرسیدم بهش. طلبتون اگه شده در مسیر براتون بگید. این شما سجده این جوری رو که اشکال میکنید اینو براتون میگم، اجازه بدید کاملش بکنید، قسمت الان خراب میشه بحث. در ادامه این استدلال روایت شماره 6 که گفتیم دلالتش هم کامل بود، مدعا را هم پوشش داد، ته کف باشد یا کف پا، هر دو با راه رفتن و مس کردن به زمین پاک می شود. این روایت خصوصیت دیگه هم دارد و این است که به مدعای ما کمک دیگری هم می کند. کمک دیگر چه بود؟ ما گفتیم که مدعای ما پاک شدن کف پا و ته کفش به وسیله راه رفتن و به وسیله مالیدن. راه رفتنش که معلوم بود و واضح بود، مشی بود. راه مالیدن از کجا به دست بیارید؟ در این روایت مالیدن هم تصریح شده، این وطعت و علا عذرت به خفی و مسحته حتی لم عرفیه شیئه، مالیدم به زمین، مس کردم مالیدم. این روایت مسح را هم در ضمن دارد، پس مدعای ما به طور کامل پوشش داده شد. آنچه باقی ماند این است که اگر بدین روایت اشکال بکنیم که سندش ضعیفه و کل قضیه را نمیتواند پوشش بدهد، آنگاه چه کاری باید بکنیم؟ بریم به مطلقات تمسک بکنیم. در جمع این نصوص دو تا روایت از حلبی داریم. حلبی اسمش هست، او فقیه، او صاحب کتاب کافی. اسم حلبی این با داشتنا باشید، کمتر اسمش ذکر میشه، محمد ابن علی ابن نعمان حلبی، اسمش رو کمتر میاد. آقای حسینی گفته ایشان که دیگه صندوق معلومات، ماشاءالله کلمه صندوق گفتم قطعا برای شما چیز نیست، تعبیر نابجا نیست، که مرحوم آیت الله عراقی رو میگفتن که صندوق حاجی شیخ هست، شیخ عبدالکریم حائری قدس الله انفاسه. اگر در این باره توجهی بکنیم، این حدیث رو اگر گفتیم که سندش درست نیست، الان بریم به سراغ روایت حلبی. روایت شماره 4 روایتی است از محمد ابن عبدالله ابن نعمان حلبی، سند رو بخوانیم. شماره 4 باب 32 از ابواب نجاسات. آن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل رو که می‌شناسید، محمد ابن اسماعیل بزی از اجلا و سخاته، آن فضل ابن شازان نیشابوری که معروف مشهور، آن صفان، صفان خود ما، آن اسحاق ابن عمار که از اجلا و سخاته، آن محمد ابن عبدالله، عبدالله ابن محمد ابن علی ابن نعمان حلبی. قال نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال این نزلتم؟ فقلت نزلنا فی دار فلان. فقال ان بینکم و بین المسجد زقاق قذر، او قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا. در این حدیث اطلاق آمده، اطلاق دارد و نه عنوان پای برهنه در این حدیث ذکر شده و نه خوف و حزا،
همچه که عدره هم ذکر نشده،
هزاره ذکر شده، قذرن هم هر نجاستی باشه، معمولا عذره و این است. زخاخ هم که میدونید کوچه، کوچه ایست بین خانه و بین منزل و مسجد که میروم، اونجا گویا پام رو زمین که گذاشته می شود زمین متنجسه، چه کنم؟ آقا فرمود لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا. این حدیث اول ایشان بود که صحیح است. حدیث دوم ایشان شماره 9 محمد ابن ادریس فقیه هلی فی آخر السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. اینو به شما گفتم شاید به ذهنتون سپردید، این سند معتبره ولو از ابن ادریس، از متأخرینه. متأخرین که یعنی تقریبا معاصر شیخ، متأخرین نسبت به روات، نه نسبت به فقها. نسبت به فقها فقیه هلی جزء متقدمی. در کتاب در آخر سرائر که بهش میگن مستطرفات سرائر، در اونجا روایاتی و بحث رجالی که کمابیش وجود دارد نقل کرده است از کتاب نوادر. کتاب نوادر کتاب روایی هست از بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که معروف مشهور از مشایخ ثلاث هست. چون کتاب نوادر در اختیار فقیه هلی بوده سهل میشه معتبر، و الا از نظر زبانی فاصلش خب هم طبقه که نیستن. عن مفضل ابن عمر که توثیق خاص دارد، عن محمد ابن علی، عن محمد ابن علی ابن نعمان حلبی، عن ابی عبدالله قلت له ان طریق الى المسجد فی زقاق یوال فیه فربما مررت فیه ولیس علی حذاء. این خیلی عجیب شد. ولیس علی حذاء فیلسق برجلی من نداوته فقال الیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسه؟ قلت بلا. این دو تا حدیثی که ببینیم، حدیث اول خوب بود، برای ما کمک کرد، اطلاق داشت. این حدیث دوم چه میکنه؟ آمده تصریح کرده است که لیس علی حذاءٌ. حالا جمع بین این دو تا حدیث، بحث درباره تصفیه حساب بین این دو تا روایت، آیا این دو تا روایت در حقیقت یک روایتن، تعارض میکنن و یا تعارض ندارن؟ چرا تعارض ندارن؟ این نکته رو بگیریم و دسته ها. برای اینکه اگر مدلول دو تا حدیث یکی مجمل دیگری مبین بود، تعارض در کار نیست، شرح و متن می شود. حالا ببینیم از قبیل مجمل و مبینه یا نه تعارض دارن. شرح این معنا و این تفسیر بماند برای سلامات خدمت.